بسم الله الرحمن الرحیم. بحث قبلی خود را که پیرامون قرآن در قرآن است دنبال می کنیم. امروز هم آیات دیگری از کتاب را مطرح می کنیم و توضیح خواهم داد. آیات گروه اول در سوره نحل است، از آیه 95 تا آیه 103 که آیاتی رو که من خدمتون عرض میکنم از قبل و بعد از اون عنوان و موضوع خاصی است که مورد نظر هست تا دقیقا مشخص بشود که چگونه از قرآن صحبت شده. عنوان آخری که مطرح بود قرآن و مؤمنان، که قرآن نسبت به مؤمنان چه میگوید، از مؤمنان چه میخواهد و مؤمنان با قرآن چگونه باید برخورد بکنند. ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، داد و ستد نکنید با پیمان خدا به بهای اندک. پس کلن هرچه که انسان بگیرد در دنیا و پیمان خدا رو نقض بکنه با اون چیزی که میگیره، این بهای اندک. یعنی نمیتونه بگه که مثلا من 100 میلیارد میگیرم پیمان خدا رو میشکنم، خب این بهای اندک نیست. نه، قرآن میگوید هرچه که شما در قبال نقض عهد الهی بگیرید و اون پیمان رو بفروشید و اون بها رو بگیرید، این اندک. پس این کار رو نکنید. پیمانهای الهی رو هم قبلا روش بحث کردیم. همه پیمانها فطریست، در نهاد انسان گذارده شده و خدا قرار داده است که اینطور باشه. بنابراین همه انسانها بر اساس فطرت خودشون اون پیمانها رو قبول دارن. مثلا این چاقو رو شما بگیرید و ایشون رو بکشید، من نمی کنم، آدم نمی کشم، این یه پیمان الهی است، من با خدا پیمان بستم آدم نکشم. شما این رو به وجه رو بگیرید، دروغ بگید، خیلی بده، ممکنه راضی بشه ولی در نهان و نهادش ناراحته، یه چرا من رو دعوت می کنن به دروغگویی. ببینید مثلا این بازجویی هایی که در این زندان ها هست و اینها، یا این فیلم هایی که از زندانی ها به عنوان اعترافات میگیرن، وادار میکنن یک انسان رو که خلاف عقیده خودش حرف بزنه، پس اون نقض پیمان در واقع تحت فشاره. خدا میگوید که هر بهایی که به شما بدن، حالا این بهاش آزادیه، میگن تو این حرف رو بزن برو بیرون، نگیرید این بها رو، نگیرید، نمیخواید، از این بگذر، این بهای اندک. یعنی شخصیت خودت و بزرگواری خودت و عظمت خودت و اینکه تو خلیفت اللهی و اینکه این پیمان خداست، که اصلا تو دروغ نگی، تظاهر نکنی، هر چه به تو میدهن تو نگیری و این پیمان رو نشکن. خب ان ما عند الله هو خیر لكم ان کنتم تعلمون، همانا، با انه شروع میکنه دنباله رو، همانا هرچه که نزد خدا هست اون برای شما بهترینه، بهترین، ولی به شرطی که بدانید، باید به این آگاهی برسید که خدا اولا چی نزد خدا هست و خدا از نزد خودش چی به ما اعطا میکنه و اون را به عنوان بهترین قبول بکنه. ما عندکم ینفد، آنچه که نزد شماست تمام می شود، یعنی رو به انتها می رود. بزرگترین چیز و اون چیزی که خیلی ما سرش می ترسیم و براش ارزش قائل هستیم و هر چه کار در دنیا می کنیم برای اون می کنیم که اون بماند و اون دوام پیدا بکنه و اون سالم باشه، عمر ماست. یه بالاتر از این که نیست، برای این داریم می کنیم که بمانیم، پزشک می ریم برای این که بمانیم، غذا می خوریم بمانیم، و کار دیگه که میکنیم، میخواییم بمانیم. پس اینها رو توجه میدهد خدا که آخرتش رو ببین، پایانش رو ببین. این تمام شدنیه. و ما عند الله باق، اما اونچه که نزد خدا هست، این باق صفت فاعل باقی، یعنی اسم فاعل یا صفت فاعل باقی، هرچه که نزد خدا هست دوام داره، باقیه، تمام شدنی نیست. ولنجزین الذین صبروا اجرهم، و اون کسانی که در این راه صبر بکنن و پایداری بکنن، ما حتما پاداش اونها رو میدهیم. پس خود خدا میداند که رفتن در این راه و گام نهادن در این راه و ماندن در این راه که اعتقاد به این است که آنچه که نزد خداست باقی است و آنچه که پیش ماست تمام شدنی است، این نیاز به پایداری و صبر داره و اینم آگاهی میخواد که حتما به این ایمان و شعور رسیده باشیم. بعد نتیجه هاشو خدا میگه در همین دنیا میبینیم. خب مثلا این که مثال بزنیم از مثال های زنده، که 24 ساعت قبل از اینکه نیروهای انقلابی لیبی ترابلس رو اشغال بکنن، قذافی یک پیام رادیویی داده که حالا اونم شنیدنی است، که من همینجا هستم و موقتا از دارالعزیزیه یا چی بله باب العزیزیه میرم بیرون و در همین اطراف هستم، ان شاء الله نیروهای ما غالب میشن و چه میشن. وقت فردا میارنش توی تلویزیون، میشوننش، محاکمش میکنن، بعد میگه ببخشید. خب اون وقت میفهمه که ما عند الله باق بله و ما عندکم ینفد، اون که نزد شماست. حتی جا به جاست ما عندکم ینفد اوله. خب این اونجا میفهمه تمام این چیزهایی که دست من بود و بهش تکیه زده بودم و 42 سال باش حکومت میکردم تمام شد. حالا شما نگاه بکنید، نگاه بکنید و بدانید که این اتفاق برای همه میافتد، تمام میشه. من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبتا. پس هر کسی که عمل صالح بکنه، چه زن باشه چه مرد، ببینید زن و مرد مساوی قرار میده در عمل صالح، هیچ یک فروتر یا فراتر از دیگری نیست، در انجام عمل صالح برابرن و یک طور باید انجام بدن. خب میگوید زن باشد یا مرد و مؤمن باشد. مؤمن به چی؟ مؤمن به همین چیزهایی که میگه. مؤمن باشد که عهد خدا را به ثمن قلیل نفروشد و هر ثمنی که در برابر این عهد بگیرد قلیل است. و مؤمن باشد که آنچه که نزد خداست باقی است و دنبال اون بره. و مؤمن باشد که آنچه که نزد انسان است تمام شدنی است و به این مؤمن باشد. و مؤمن باشد که قیامت هست. و مؤمن باشد که آخرت هست. و مؤمن باشد که خدا هست. و مؤمن باشد که بهشت هست. و مؤمن باشد که دوزخ هست. مؤمن به این چیزها باشه، نه مؤمن که این من ایمان آوردم دو رکعت نماز بخونم و اینا، به این نه، این ایمان نیست. مؤمن به اون حقایق نهادینه شده در نظام عالم باشه، به اونا ایمان داشته باشه. خب اگر کسی اینطوری شد، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما حتما او را زنده می سازیم به یک زندگی پاکیزه. یعنی این زنده است، ما حیات بهش میدیم. این اگر توی زندان باشه و این دیوارهاش مثلا قطرش 80 متر بتون باشه، این زنده است، این زنده است. اگرم بمیره زنده است. کدام یک از انبیا مردن؟ حتی بر حسب ظاهر، حتی این که مسیحی ها، یهودی ها، اینها به اون کتاب ها عمل نمی کنن، ولی شما میبینید اسمن انبیا همه زندن و در میان پیروانشون گروه هایی هستن که به همین حیات دسترسی پیدا کردن و الا ادیان میمردن. یعنی اگر گروه های اندکی در میان پیروان انبیا نبودند که به این حیات دست نمییافتند در اثر هدایت اون انبیا و رسولان، این ادیان مرده بودند. پس حیات تجربه دارند. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، و اجر و جزا و پاداش اونها رو میدیم بهتر از آنچه میکردن. پس پاداششون بیشتر از کاریه که میکنن. این یه معامله خیلی خوبیه، ولی ایمان به همین هم داشته باشه. وقتی میگه و هو مؤمن، یعنی ایمان داشته باشد که جزایی را که از خدا دریافت میکند در قبال این صبر و در قبال همین ایمان و در قبال این که عهد خدا را به ثمن قلیل نفروخته است و در قبال این که آنچه خودش دارد تمام شدنی است و آنچه خدا دارد باقی است، در قبال این خدا یه پاداش بیشتر بهش میده. حالا بعد از اینها خطاب به پیغمبر میگه فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. پیغمبر وقتی قرآن میخوانی به شیطانی که رانده شده است، مردود است، از اون شیطان به خدا پناه ببر، از اون شیطان. پس این قرائت قرآن، این قرائت قرآن هم این نیست که قرآن رو باز بکنید و از روش بخونید، یعنی این است که شما قرآن یا قرائت نظام عالم که در این کتاب ثبت شده بهش ایمان آورده باشید و پیوسته در ذهن خودتون مرور بکنید. مثلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فکر بکنید در راه خدا آدم چطوری کشته میشه، چطوری خدا رزقش میده، رزق خدا که میده چیه. حالا وقتی این قرآن رو اینطوری میخونی، از اون شیطان به خدا پناه ببر. یعنی این قرآن تو موجب میگردد که پیوسته تو را از اون شیطان دور کنه و به خدا نزدیک کنه. اگر چنین چیزی را از قرائت قرآن دریافت کردی، بخوان این قرآن رو، بخوان با این شرط. به پیغمبر میگه، به پیغمبر میگه، پیغمبری که ما میگوییم معصوم است و گناه در وجود او راه نداشته است و شیطان که اصلا از اون طرفا عبور نمیتونسته بکنه، بله، اون وقت یک روایت هست که پیامبر فرموده که در قیامت وقتی که مؤمنها از حدود جهنم رد میشن، این مؤمن ها اونجا کار دارن، جهنم میگه که جز یا مؤمن، جاز یجوزا همون عبور کردن ها، که مجاز هم اسم مکان و زمانشه که به پل میگوین مجاز، یعنی محل عبور، که میگوین که المجاز قنطرت الحقیقه. خب یعنی محل مجازه که میگن، یعنی محل عبور، محل جی. خب پس این جاز یجوزو یعنی عبور کرد، عبور میکند، یجوزو فعل امرش میشه جز، مثل قول، بله، قال یقول قول، جز یا مؤمن، مؤمن از اینجا زود رد شد. این نورک اطفئ ناری، که نور تو آتش من رو خاموش میکنه. این مؤمن. خب یس آنور هم بین ایدیهم و به ایمانه. مؤمن باید به این درجه برسه. وقت میگه و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. خب اجرشون هم اونطور. حالا از این قرائت قرآن باید این تعالی پیدا بشه و به پیامبرم میگه که تو هم همین را فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، به سمت خدا پناه ببر، از این بر بیا، شیطان رو پشت سر بگذار، باش فاصله بگیر. یه آیاتی هست در این رابطه شیطان با پیامبر که قرآن بیان میکنه، این یکیش در سوره حج آیه 52 که فکر کنم که در جلد سوم آدم به خوبی بیان شده، اونجا مطالعه بکنید. و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. این رو ببینید. بعد اعراف 201 این هم بیان شده به خوبی، این فکر کنم در جلد 2 هست این آیه، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اینا حتی ترجمهش هم نمیکنه، اونجا ببینید. و بعد هم مائده 6 را بهش توجه بکنید، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، که این شستن رو در همین آیه در جای خودش به خوبی خودم بحث کردم، سیدیش رو میتونید نگاه بکنید. خب دنبال آیات. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. ای پیامبر بدان که بر شیطان هیچ سلطان و سلطه ای نیست بر کسانی که ایمان آوردن، و مرحله دومش مهمه، و به پروردگارشان توکل میکنه. تکیه اونجاست، وکیل اونه، کارگزار اونه. خب یعنی شما وقتی که میایید و میرید با یک وکیلی در یک مواردی قرارداد میبندید و میگید شما این کارها رو برای من بکن، یعنی دیگه اون مسئول میشه. خب بعد وکیل میگه باید این کار رو بکنیم، چون میداند، چون علمش رو داره، و الا وکیل نمیگرفتی. و میاد میگه باید این کار رو بکنیم، اون کار رو بکنیم، اینجا این لایحه رو بنویسیم، اونجا به این مواد قانون استناد بکنیم، اونجا به فلان دادگاه بریم، اونجا فلان قاضی رو ببینیم. همین رو وکیل انجام میده. بعد میگه شما وکیلتون خداست. بله؟ بعدم میگه که این وکیل کفایت میکنه، همین کفایت. حالا این وکیل لایحه نوشته، خب لایحه‌اش هم قرآن، میگه هر کاری من میگم بکنید شما به نتیجه میرسید. پس مؤمنها چیکار میکنن؟ و بعد از ایمان و علی ربهم یتوکلون، انما سلطانه علی الذین یتولونه. جز این نیست که سلطه شیطان. ببینید پس قرائت قرآن باید چطور آدم رو از این سلطه دور بکنه. سلطه شیطان بر کسانی است که پیمان دوستی با شیطان بستن، با همدیگه دوستن و شیطان رو هم دوستش دارن. خب والذین هم بهی مشرکون، و اینها به خدا مشرکن، یعنی شیطان رو دوست دارن و برای خدا شریک می آورند. و اذا بدلنا آیتن مکان آیتن والله اعلم بما ينزلوا قالوا انما انت مفترن بل اکثرهم لا يعلم. یک خصوصیت دیگر این است که وقتی که ما آیه ای را جایگزین آیه دیگری کردیم، اون وقت اینجا یک عبارت معترضه داره، میگه والله اعلم به ما ينزل، و خدا هم میداند آنچه را که نازل میکند، خدا بهش آگاه هست. اون وقت اونها گفتند که انما انت مفترن، تو افترا میزنی، دروغ میگی. خب این آیه در واقع مفسر آیه و ما ننسخ من آیت او ننسها نأت به خیر منها او مثل هاست، این در واقع ناسخ اون آیه نیست، یا اون آیه ناسخ این نیست. برای اینکه تبدیل در آیات قرآن اصلا رخ نداده، هیچ آیه ای نیامده است که خدا بعد به پیامبر بگه این رو بگذار کنار نخوان و بعد حکمش بمونه، مثل رجم که میگن آیهش منسوخ شده تو قرآن نیست ولی حکمش باقی مونده، و یا اینکه آیه باشد و حکمش منسوخ شده باشه، یعنی میگن دیگه لازم نیست این کارو بکنی، مثل آیاتی که در شرب خمر مثلا میگن اول این بود دوم بعد سوم، حالا سومی که آمد اونها منسوخ شد ولی تلاوتش در قرآن باقی مانده است، میگوید اینا نیست. خب و جزء کسانی که قائل به نسخ در قرآن نبوده اند از ابتدا، مهمترینشون ابو مسلم اصفهانی است که از محدثان و مفسران بزرگ اسلام است و او قائل به نسخ در قرآن حتی یک کلمه هم نبوده است. خب بنابراین این بدلنا آیتن مکان آیه، یعنی یک پیامبری بیاید و دین جدیدی بیاورد، اون وقت بهش میگن تو مفتری هستی. اینکه یک آیه از قرآن رو ورداره یه آیه دیگه بیزاره که بهش نمیگن تو مفتری هستی. بله، چون اینا که ایمان آوردن باید معترض بشن که پس چرا این آیه آمد چرا اون آیه آمد. اما این بدلنا آیتن مکان آیه، یعنی ما یک دینی رو برمیداریم دین دیگری رو میاریم، اون وقت وقتی این کار رو کرد میگوین که این پیامبر افترا میزنه به خدا. خب بل اکثرهم لا یعلمون، بیشتر اینها نمیدانن که این سخن را میگوین. تو بگو ای پیامبر، قل نزله روح القدس من ربک بالحق، این قرآن را روح القدس نازل کرده است به حق. خب در این بخش آیه ما سه آیه دیگر داریم در قرآن که مبین این آیه هستند، که نزله روح القدس، یک جا در سوره بقره آیه 97 اون هم با قل شروع میشه که من کان عدوًا، قل من کان عدوًا لجبریل فإنه نزله على قلبك، خب مصدقا لما بین یدی. ببین این نشون میده که بدلنا آیتن مکان آیه، یعنی کتاب و دین را آورده. خب برای اینکه میگه مصدقا لما بین یدی تو این آیه، پس این هم تقریبا همون رو میگوید که بگو هر کسی که با جبریل دشمن است بداند که جبریل بوده است که قرآن رو بر قلب تو نازل کرده است، و این قرآن مصدق تأیید کننده همون ادیان است که پیش رو داری. خب در سوره شعرا آیات 193 و 194 میگوید که نزل بهی به روح الامین، پس اینا رو کنار هم بشینید، روح الامین و روح القدس، بله، و جبریل، اینها رو کنار هم بگذارید تا اون کلیت این آیات دستتون بیاد. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، تا تو از انذار دهندگان باشی. آیه بعد سوره شورا هست، آیه 24. ام یقولون افترا علی الله کذبا، ببین این عین اونه که در سوره نحله و چیز درس امروزمون هست. میگویند که این به خدا افترا زده است، یعنی این پیامبر. فَإِنْ يَشَأِ اللَّهِ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ، پس اگر خدا بخواهد بر قلب تو مهر میزند. بعضی ها مفسرها گفتن که یعنی در قلبت رو باز میکنه، یا مهر مثلا علم، یا مهر آگاهی، مهر دانش، اینها میزنه. ولی ختم بر قلب در زبان عربی یک معنا داره که در جاهای دیگر قرآن هم آمده که اگر خدا میخواست که تو سخن نگویی بر قلب تو مهر میزد، نه اینکه جبریل را بر قلب تو نازل بکند که مصدقون لما بین یدی تو از این صحبت بکنی. خب، و یمحو الله الباطل و یحق الحق به کلماته، خدا باطل رو محو میکنه، باطل محو شده نیست، و حق را به کلمات خودش بر جایگاه حقیقی خودش مینشاند. انه علیم بذات الصدور، خدا به درون سینه ها واقف است. پس اون چیزهایی که تو میگویی و اون چیزهایی که مخالفان تو میگویند، هر دو برای خدا روشن است که کدام یک از شما از جایگاه صداقت و راستی و درستی سخن میگویید و کدام یک از شما از جایگاه افترا و تهمت سخن میگویید. خب، پس نتیجه چی شد؟ آیه مورد بحث خودمون در سوره نحل، قل نزله روح القدس من ربک بالحق، تا چی؟ لیثبت الذین آمنوا، تا اینکه کسانی که ایمان آوردن پایدار و ثابت قدمشون بکنه، تثبیتشون بکنه در اندیشه، در ایمان، در فکر و در پیمودن راه. خب، و هدن و بشرا للمسلمین، و برای کسانی که اسلام آوردن این کتاب هدایت است و بشارت است. و لقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر، ما میدانیم که یکی از سخنهایی که آنها میگویند این است که بشر به این پیامبر می آموزد. این حرف از اول بود، امروز هم هست، در آیندم خواهد بود. قرآن این حرف رو نفی میکنه که این پیامبر کسی نیست که مورد تعلیم بشر قرار گرفته باشد و از انسانی تعلم یافته باشد. تعلم به عین لسان الذی یلحدونه الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین. الحده یکی از معانیش این است که نسبت بدهن، ولی نسبت مثلا ناجور، نسبت بد. بعد میگوید که این زبانی که اینها میگویند و به پیامبر نسبت میدهند که از اونها یاد گرفته، اون زبان که عربی نیست. میگن معلمش مثلا در سفری که رفت به بیت المقدس، اونجا معلمان یهودی به او چیز یاد دادن، یکی از حرفا از اول این بود که در دو سفری که همراه ابی طالب به شام رفت برای تجارت، اونجا با این حاخامهای یا خاخام هر دوش میگن یهودی نشست و برخاست داشت و اونها تعلیماتی به او دادن. خب میگه اون زبان که زبان عربی نیست، زبانی که نسبت میدهند که معلم داشته، اون معلم به زبان عربی سخن نمیگفته است. و این زبان قرآن هذا لسان عربی مبین، این داره به زبان عربی روشن صحبت میکنه. پس هدف قرآن اینه که اون معلم باید عین این آیات رو یاد پیغمبر داده باشه، چون این پیامبر بی سواده، نمیداند. یعنی به اصطلاح قواعد صرف و نحو عربی را با این دقت که بشود لسان عربی مبین نمیدانند. پس عین این آیات را اون معلم ها باید به این یاد داده باشند، اونا که زبانشون عربی نبوده، اون زبان غیر عربی بوده. میگه اعجمیون، اون زبان اعجمی است یعنی غیر عربی است. خب چون زمان هم گذشت و اون آیات دو چیز بعد مفصل اونها هم، به همین گروه آیات امروز اکتفا میکنم و بحث رو در همینجا خاتمه میدهم. پس خلاصه آیات سوره نحل از این قرار بود که از پیش که شروع میکند یک زمین چینی میکند برای اینکه ایمان به قرآن چگونه باید باشد، قرائت قرآن باید موجب بشه که انسان از شیطان دوری بکنه، خصوصیت شیطان رو میگوید که چگونه است، شیطان بر چه کسانی مسلطه و اونها خصوصیتشون چیه که شیطان میتونه برشون مسلط بشه، و اینکه تبدیل آیات خدا، تبدیل آیات این به معنای این است که دین دیگری جایگزین بشه، آیات کتاب مراد نیست و نتیجه نزول قرآن به وسیله روح القدس این است که مؤمنان در مسیر خودشون و ایمان خودشون ثابت قدم بشوند، به جهت این که این کتاب دو خصوصیت داره، یکی هدایت است و یکی بشارت. پس اینها همه خصوصیاتی که در این مجموعه آیات بود، برخورد قرآن و بیان قرآن و توقع قرآن از اهل ایمان است. پس میشه قرآن و مؤمنان. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
الله